با نام و یاد خداوند و با سلام و درود به شما دوستان عزیز حاضرین جلسه درس گفتارهای دوره دکتری فلسفه حقوق ما و غایبانی که میشنوند و لطف دارند و مراحمشون میرسد و من هم سپاسگزارم ازشون. ما رسیدیم در این جلسه به 35 جلسه این درس گفتارها بر پایه متن جناب روانشاد فیلسوف و حقوقی نامدار قرن 20 فرانسه جناب ژاک الول، 15 نوامبر سال 2023 میلادی هست و 24 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. ما همچنان در فصل سوم هستیم از بخش دوم کتاب. بعد از این جلسه ما یک جلسه، یعنی همین مبحث، همچنان ما در مبحث بازنمایی حقوق در مقام بازنمایی تصویر تقریر هستیم و جلسه بعد تتمه این بحث مختصری میمونه که احتمال میدم که وقت امروز اقتضا نکنه و جلسه بعد اون تتمه رو من عرض میکنم، به اضافه مبحث تازه‌ای که در همون جلسه بعد هم آغاز خواهد شد و هم انجام خواهد پذیرفت با عنوان حقوق در مقام حل بحران. عرض کنم که این بحث بازنمایی رو خاطرتون هست در جلسات قبل در واقع در قسمت یکم، الان ما تو قسمت دوم هستیم، در قسمت یکم این فصل حقوق یا بازنمایی حقوق بود یا تصویری که حقوق از خودش میده در واقع، و اونجا ما خاطرتون هست که بحث کردیم از نسبت طرفینی که حقوق بین خود حقوق و مخاطبش برقرار میکنه، بازی بازنمایی رو یادتون هست، بازی تقریرات و تصویرهایی که بود، آثار این بازنمایی حقوقی و تقریری که از حقوق خودش، حقوق از خودش به دست میده در واقع، ساطع میکنه و افاده میکنه، و موانعی که در این کار و در واقع پروسه باز نمایاندن ایجاد میشه. خاطرتون است اینها بحثای قسمت یکم این فصل بود. ما در قسمت دوم در واقع به حقوق در مقام بازنمایی ارزش ها بیشتر الول متمرکز میشه، روی تصویری که در واقع شهروند از حقوق دریافت میکنه. اگر خاطرتون باشه این بازنمایی، قبلا هم گفتم، یعنی همین تصویری که از اون باز نماینده می شود، رپرزنتاسیون یا رپرزنتیشن، یعنی در واقع تقریری که از حقوق می شود، تصویری که از حقوق ما داریم یا حقوق خودش از خودش می دهد، چنان که خاطرتون هست. قبل از ورود به بحث اصلی، طبق روال اسبوعی هفتهی و قوله عرض کنم که یک اشارهی به اطلاعات خودمون بکنم و یادی بکنم در آغاز از مرحوم استاد، چون بحث ما هم حقوقی هست، از حقوقدان و استاد سرشناس حقوقی ایران مرحوم دکتر استاد داوود هرمیداس باوند که بر من هم حق استادی مفصل دارند، خدا رحمتشون کنه. مفصل که عرض میکنم یعنی اینکه من یک کلاس با ایشون نداشتم، یعنی چندین درس با ایشون داشتم در دهه 60 و علاوه بر درس هایی که با ایشون داشتم، مناسبات لطف‌آمیزی از سوی ایشون و دوستانه‌ای بین ما برقرار بوده و آقای دکتر باوند حقیقتاً یکی از چهره های مغتنم ایران بود و یک سرمایه بزرگی بود آقای دکتر باوند در سالهای دهه 60 که من یادم هست. خب خیلی حالا به واسطه کلاس هایی که خدمتیشون داشتیم و بعد هم عرض می کنم اصلا ارتباط هم خیلی دوستانه بود، حداقل شخص بنده با ایشون ارتباط خیلی دوستانه هم داشتم. واقعا این انسان شریف و توانا و دانا و روشن به کفایت به دستگاه سیاست خارجی ایران در دوران جنگ که بسیار هم همه ما میدونیم که گیر بود دستگاه دیپلماسی ایران به خاطر حضور در مجامع بین المللی، دفاع از حقوق مردم ایران، به خاطر جنگ تحمیلی، اینها واقعا آقای دکتر باوند من خاطرم هست که هر جایی که نیاز بود ایشون اونجا حاضر بود و اینجوری که خاطرم هست، اگر اشتباه نکرده باشم، خاطرم هست که چندین بار حتی در سفرهای دیپلماتیک همراه وزیر خارجه ایشون جابجا میشد. من اینجور یادم هست الان در حافظم و بی دریغ واقعا با وجود اینکه نسبت معنیداری بین ایشون و باورهای ایشون و نظام مقدس وجود نداشت، ولی آقای دکتر باوند براش فقط ایران مهم بود و دفاع از منافع ایران و منافع مردم ایران. بنابراین هیچ دریغی نداشت از اینکه در هر جایی که لازم هست حضور داشته باشه. و خب حالا اینجا من البته باید یه اشاره بکنم، با توجه به برخی یادداشتایی که دیدم نسبت به ایشون آورده شده، گاهی این تصور و چیز هست که ببینید، خود من میخوام اینو تصریح بکنم اینجا که خود نظام هم این گشایش رو داشت نسبت به آقای دکتر باوند. ببینید این نکته مهمی است که توی بعضی جاها حتی دیدم که بنده از مسلمه به خاطر سوابق بنده و گرفتاری هایی که کشیدم من در مقام دفاع از نظام نیستم، مسلمه، ولی نمیتونم این رو هم نگم که فرض کنید که همین نظام مقدس مثلا بنده رو تحمل نمی کنه، آقای محسن کدیور رو تحمل نمی کنه، آقای عرض کنم که خیلی ها رو، حالا خیلی ها که اسم من میارم از داخلم هستن، حالا خیلی آقای دکتر سروش رو، آقای عرض کنم که چهره های حقوقی، چهره های سیاسی، چهره های فکری مختلف رو تحمل نمی کنه. ولی خب یه تعدادی رو هم تحمل می کنه. با بحران غزه که متاسفانه همچنان ادامه داره و دل همه انسان‌های با وجدان و آزاده جهان واقعا خونه از این کشتار بیرحمانهی که در اونجا اتفاق افتاده و الان متجاوز از 11,000 نفر و این یک کارنامه سیاه شرم‌آوری است برای دموکراسی‌های غربی و جهان امروز که مدعی حقوق بشر هستند و همه همین جور نشستن و این کشتارگاه رو دارن نگاه می‌کنن و با وقاحت تمام هم اخبار رو، حالا گزینشی کامل، حالا هر جور به هر نحو منعکس می‌کنن و گویی که این دنیا صاحب نداره و هیچ، حالا یک کسی غلطی کرده، یک گروهی غلطی کرده، مگر باید یک ملتی رو، باید یک ملت دستبسته‌ای رو، گرفتاری رو، بیگناهی رو، این همه طفل معصوم رو، این همه انسان بیگناه رو باید اینجور مجازات کرد با قتل و خون ریزی که مثلا فرض کنید که اونجا مثلا فلانی هست، اونجا مثلا فلان میخواییم پیدا کنیم، اونجا اینها همه دنیا میدونن اینها بازی هاییست در واقع برای گرفتن یک در گسترش توسعه اراضی در واقع و حذف و انهدام نسل کشی، عملا باید گفت نسل کشی. اما صرف نظر از این نکته، من دو سه نکته خیلی مهم ما در متاسفانه در این یکی دو هفته هفته اخیر در ایران داشتیم که من اینها رو نمیخوام که واقعا وقت جناب ایلول و فلسفه حقوق رو این وقت شایسته رو بدیم به بحث های سیاسی روز، ولی ناگزیریم به خاطر اینکه خیلی گرفتار هم هستیم، فقط برای اینکه تذکاری باشه در یاد همه ما و از وظایفمون غافل نشیم و ما شهروندان ایران خیلی گرفتاریم، خیلی گرفتاریم. به قول کسی میگفت که خود ایرانی بودن یک شغله، یعنی صبح شما پا میشید باید مشغول یه سری چیزا باشید تا شب، در حالی که بسیاری از شهروندان جهان این مشغولیات ذهنی و فکری رو ندارن، این ابتلاعات رو ندارن اصلا. بنابراین وقتی که ما خانه ای داریم که از هر طرف گرفتار است و مبتلا، نمیتونیم ناگزیر اشاره مختصری میکنم. دو سه نکته است. یکی این که یک سامانه نظارت مردمی بر کتاب‌های منتشر شده دولت رئیسی و وزارت ارشاد ایجاد کرده که واقعا یک کار احمقانه یا شرم‌آور من بگم، که علاوه بر شما تصور بکنید که وضع نشر در کشور در چه حالیه. خب این جز کلنگ برداشتن و به جان تتمه میراث مکتوب کشور افتادن و به جان تتمه ساختمان نشر و تألیف و ترجمه افتادن چیز دیگری نیست واقعا. این محروم کردن مردم و هم نویسندگان و پدید آورندگان و هم مردم که مصرف کنندگان این حوزه فرهنگی هستن، جز کلنگ زدن به این چیز هیچ چیز دیگری نیست. و این کلنگ زنی کار خائنه و این شناسایی قضیه خیلی مشکل نیست. یه علاوه بر اون ممیزی معمول و سابقه دار ارشاد، وزارت ارشاد، حالا یک سامانه درست کردن در دفتر توسعه کتابخانه وزارت ارشاد که به عنوان اینکه نظارت مردمی رو ما می‌خوایم در آثار منتشر شده برای حکمرانی فرهنگی. واقعا آدم ناراحت میشه از این شیادی ها که با جعل الفاظ و تصرف مفاهیم و قلب مفاهیم واقعا شیرمالی میکنن سر این شهروندان مسکین. آدم واقعا عصبانی میشه از این آقا، چرا اسمشو میگذاره حکمرانی فرهنگی؟ این مشارکت شهروندان در حکمرانی فرهنگی، واقعا این اسامی شیک جز شیادی و شارلاتانی نظام اجرایی چیز دیگری نیست. که شما علاوه بر دستگاه ممیزی داخل خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک سامانه‌ای درست کردید که اون وقت به مردم میگن که شما آثار رو بخونید، نگاه کنید، از نظر محتوایی برای سالمسازی عناوین شما ببینید، برای پالایش، برای سالمسازی، برای نقش‌آفه. اینا رو من از روی متن چیز میخونم ها، همین اعلامیه و قانون همون مصوبه خودشون در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد. عرض کنم که نظارت پسینی، ارتقا، توسعه، اینا الفاظی است که در همین چیز آوردن خودشون، و رصد و شناسایی و برخورد با متخلفان در حوزه نشر. و تا این وقت از مردم، از کتابخانان، از مردم، والدین، اهالی کتاب، پژوهشگران، کتاب فروشان، کتابخانان درخواست کرده که موارد مغایر با ضوابط نشر رو به سامانه نظارت مردمی گزارش بدن، و اسم این رو گذاشتن حکمرانی مشارکت در حکمرانی فرهنگی. واقعا شرم بر شما که این میزان تخریب رو، معلوم نیست واقعا به چه نیتی شما سامان میدید و مردم رو به عنوان در واقع برای تخریب یه عنوان شیکی میگذارید و مردم رو به راپورتچی های شهروند رو حقوقش رو ازش گرفتی، اونا رو تو همه زمین ها به راپورتچی های حاکمیت شما تنزل و چیز میدید، که حالا زنگ بزنید هر کتابی، شما فکر کنید خب هر کتابی، اگر هر کسی صلاحیت داره راجع به هر کتابی اظهار نظر کنه، مگر هر کسی، آخه این که نه، شاید هر کسی خواست تصفیه حساب بکنه با نویسنده‌ای، با مترجمی، با ناشری، چه میدونم، خیلی موارد دی، آخه این چه قانونیه، این چه بحث حقوق هم ما داریم اینجا. من این رو عرض میکنم که واقعا شرم‌آور این مصوبه که آقای وزیر هم آمده توضیحاتی مثلا داده قوز بالای قوز. نکته دومی که فاجعه دومی که باز باید گفت در جریان هست در حوزه آموزش و پرورش هست و این تفکیک جنسیتی کتب درسیه و حقیقتا اینها جز از یک ذهن مریض و بیمار جنسی صادر نمیشه اینجور چیزا. الان شما ببینید شما عقلتون همتون رو همدیگه از معدل عقل جوانان در واقع جوان تازه جوان یعنی از اون کمتره، عقل همتون رو همدیگه یعنی معدل عقل جوانان امروز کشور از شماها خیلی جلوتره. چون مناسبات جنسیتی رو شما الان ببینید بین جوانها که چقدر موزونه و از اون طرف من نمیخوام ورود بکنم به تلاشی که خود نظام به جنسیت زدگی جامعه میکنه، به انتشار و ترویج گفتمان جنسیتی میکنه در جامعه و سعی میکنه هر چیزی رو از منظر و پنجره مسائل اروتیک و ابتلاعات شهوانی و عوارض جسمانی و تنانی و فلان ببینه. آخه شما چه جور موجوداتی هستید آخه؟ یعنی آخه این شهروندان هزار یک گرفتاری دارن. الان شما همه وظایفتون رو انجام دادید در آموزش پرورشی که خودتون میگید 300,000 ما نیروی آموزگار کم داریم و در بسیاری از جاها مدارس سقف ندارن. شما الان رسیدید به این که این کتاب ها باید تفکیک جنسیتی بشه و بعد اون وزیر هم میاد باز دوباره توضیح میده، مثلا توضیح بهتری بده که روشن کنه مطلب رو، میگه نه خیر اون اونجوری نیست اینجوری است. نمیدونم حتما شنیدید شما توضیحات ایشون رو و که باید ما کتابای درسیمون رو متناسب با جنسیت دختران و پسران متفاوت کنیم. یه خورده نگاه کنید به دنیای امروز، ضرر نداره یه خورده یاد بگیری، چه اشکال داره؟ الان که همتونم به مدد دلارهای نفتی اهل سفر خارج شدید و وضعتون خوب شده، مدام حداقل اهل و عیالتون و کس و کارتون همه خارج از کشورن، که شماها که میدونی تقلا میدونی وضع دنیا چجوریه، شما که میدونی حتی در همون کشورهای اسلامی، حتی در کشورهای اسلامی که نرمهای مسلمانان اونجا مورد اجراست، اونجاها رو نگاه کنید. اقلا یه خورده واقعا آدم از چی بگه، آدم برای این همه گرفتاری که هر روز یک داستان جدید، انگار که اینها مثلا فرض کنید در سوئیس نشستن دارن حاکمیت میکنن، همه چیز هم سر جاشه و هیچ مشکلی هم نیست، انگار میشینن فکر میکنن که از کجا چه مسئله رو بتراشن که سر بقیه رو گرم کنن، که حالا اینا همه پول میخواد، میدونید اینا بودجه دولت خودش گرفتار است و صداش به آسمانه، پس این بودجه از کجا میاد؟ خرج میتراشید به جای اداره همون چیزی که درست در دستتون هست و امانت مردم هست. هر روز اینها، البته خب ما میدونیم، همه مردم الان میدونن که اینها بندهای تازه است که هی نظام میتند بر پای مردم، هی بندهایی که میتند بر دست و پای شهروند، برای اینکه آزادی های مشروع شهروندی در واقع مهار بشه و کنترل بشه. و فاجعه سومی که میخواستم یادآوری بکنم این کنترلی قانونی است که در واقع بند بی ماده 75 برنامه هفتم توسعه، میتونید همه بر اساس همین عنوان نگاه کنید ببینید چی هست روی گوگل و اینها، روی جستجو کنید. کنترل طرحی است در واقع برای کنترل جزئیات رفتار و عادات ایرانیان و اسمش هم گذاشتن که بله ما میخواییم که در واقع دقایق رفتار هر ایرانی رو، ایرانیان رو بررسی کنیم برای آینده پژوهی، اون وقت اینا رو احصا کنیم، اینها رو، این داده های آماری رو جمع بکنیم که بنده چی میخورم، کجا میرم، با کی دوستم، چه میکنم، چجور میشینم، چجور بلند میشم و گرایشات به کجا نگاه میکنم، چی نگاه میکنم، چی رو میخونم و الی آخر مثلا، و دقایق رفتار و یعنی ورود در خصوصی ترین حوزه های شخصی شهروندان ایران و جمع آوری آمار و داده ها و احصای اونها و بررسی و آنالیز اونها، اون هم بر خط آنلاین، اینجا نوشته آنلاین، یعنی هر کاری که این مصیبت و بلایی شده، این موبایلی که دست من شماست دیگه، همه کار میکنه برای حاکمیت الحمدلله همین موبایل. اینها در واقع گزارش هایی است که آنلاین میره و اسمش گذاشتن این سامانه است که سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای، وضعیت ارتباطات کشور، برای اونم بر خط و آنلاین، برای برنامه‌ریزی و ارزیابی آینده. مثلا این یک کار آینده پژوهانه است از نگاه آقایون. من جمع کنم این نشانه های تلخ رو از که ناگزیر هم هستیم که در این فرصت کوتاه یه اشاره‌ای بکنیم و بدانیم که ما در چه وضعیتی هستیم. فقط حداقل هوشیار باشیم که ما در چه جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم، ما در چه وضعیتی هستیم، ما چه وظایفی داریم نسبت به هم، نسبت به این جامعه، نسبت به کشور، نسبت به حاکمیت، حتی چه موضعی باید داشته باشیم. خب من وارد بحث اصلیمون میشم بعد از این مقدمه طولانی و عذرخواهی میکنم از شما. خداوند انشالله که ابتلاعات و گرفتاری های ما ایرانیان رو به ویژه همه مظلومان جهان رو و به خصوص ما ایرانیان رو اونقدر کاهش بده که روزی برسد که ما نخواهیم اینقدر نشانه های تلخ بر بشماریم و یادآوری بکنیم، همدلی بکنیم، ببینیم چه باید بکنیم. پرسشی نسبت به مفاد بحث گذشته از فلسفه حقوق از طرف یکی از عزیزان حاضر مطرح شده بود که من خواستم در همین مقدمه اون پرسش رو جواب بدم، و اون پرسش این بود که ناظر به عرض من بود از متن ایلول که من اونجا اشاره کردم که قاضی و متهم یا حالا در واقع ابژه حقوقی، اون کسی که مقابل جوریست هست، اینا حرمت متقابل دارن و گفته بودم که جوریست، وقتی جوریست یا مقنن، حقوقدان، قاضی، وکیل، حالا هرچه، وقتی رعایت حرمت شهروند رو نمیکنه، نمیتونه انتظار متقابل داشته باشه. حال اون که جایگاه این دو، یک اشکال این بوده، اشکالی که فرمودند این بوده که جایگاه این دو یکی نیست. و خب معلومه که متهم ابژه حقوقی یا اون شخص مقابل جوریست یا قانون در واقع حقوق و قدرت ویژه‌ای نداره، یعنی در جایگاهی نیست که بخواهد که مثلا چیز کنه، یعنی معاملهی برابر کنه. پاسخ من این هست که اگر خاطرتون باشه بحث الول در مقام بازنمایی و تقریر حقوق از نگاه شهروند معطوف به شناسایی بود، خاطرتون هست، میگفت که در واقع باید شناسایی بکند اون نظام و سیستم حقوقی رو، اون پروسدور رو، اون رأی ساده، این رو باید شناسایی بکند شهروند، این و بعد بپذیره. این نه به این معناست که، یعنی همونطور که پیشتر اومد، جوریست هرچند که در مقام داوری هست و صدور رأی میکنه یا اجرای قانون میکنه، اما همه داستان اینجا بود که اما وقتی که یک طرف میره قانون یک طرفه میره، شورای نگهبان یک طرفه میره. دیدید دیگه الان مثلا همینجوری میگن که حالا الان باز هی وارد داستان کربلا ایران میشیم، هی میگن که بیایید ثبت نام بکنید نامزد بشید برای انتخابات، بعد کلی هم زنگ میزنن تماس میگیرن التماس میکنن که تو رو خدا برای گرم شدن انتخابات بیایید، بعد از اون طرف همینجوری مثل لیگ روان شروع میکنن به اونم کسانی که تازه همین الان خودشون در مصدرن. خب این یعنی این که شما کاری یه طرفی داری میکنی، یعنی شما خودت حتی توهین هم داری میکنی در واقع، یعنی سر کار میذاری یه چیزی میگی که بهش ملتزم هم نیستی. وقتی یک طرف میری شما آقای شورای نگهبان، آقای قوه قضاییه، آقای قاضی، وقتی شما یک طرف میری اینجا نه به معنای این هست که شهروند هم میتواند مثل شما اصدار رأی کنه، نه، اینجا به این معناست که وقتی شما یک طرف میری زمینه انقیاد، اطاعت حقوقی، زمینه شناسایی، زمینه رضایت، زمینه همراهی شهروند رو از بین میبری. حالا این و این سوال البته از طرف این عزیز بزرگوار مطرح شد که خب بعدش عملا او چیزی دستش نیست، او چیکار میتونه بکنه مثلا؟ چرا؟ چرا؟ اتفاقا همونجا اگر خاطرتون باشه ایلول میگه، اونجا من هم توضیح دادم، میگه که امکان دور زدن و فرار از قانون فراهم میشه، یعنی شهروند هم خودش اینجوری انتقام میگیره از قانون. وقتی که شما یک طرف میری و راه رو میبندی و تفسیر یک جانبه از قانون میکنی، شهروند وقتی تحمل میکنه ناگزیره، یا توهین میکنی. قاضی خب الان خیلی متاسفانه من مکرر شنیدم، اگر کسی انکار کنه فکر میکنم موارد زیادی آدم هایی هستن که بتوانن ثابت کنن که قاضی فراوان و فر توهین میکنه، به متهم توهین میکنه و تهدید میکنه، صداشو بلند میکنه و تهدید میکنه، توهین میکنه. خب وقتی که شما او ناگزیر، او در مقابل شما ساکته، خاموشه و ناگزیر هم به لحاظ صوری و فرمل حکم شما رو میپذیره، اما شما راه رو برای فرار او، فرار بعدی او باز میکنی. این شکلی نیست که وقتی که او رأی شما رو پذیرفته یعنی این که قانون رو شناسایی کرده، این قانون رو شناسایی نکرده ولی رأی رو پذیرفته، و وقتی که شناسایی نکرده در واقع راه گریز از قانون ناشناخته رو، اینجا شناسایی رو من اسمش رو بعد یه جوری به تعبیر کنم به لژیتیمیته، قانون نامشروع رو یا رأی نامشروع رو، رأی ناسواب رو، یک منفذی میگذاره که در ازش و امکان دور زدن و فرار از قانون در بیگانگی مفروض حقوقی، یه جایی داشتیم ما بیگانگی حقوقیتون هست، در بیگانگی مفروض حقوقی حتما اتفاق میفته. اونجا اتفاقا اگر خاطرتون باشه من از زبان ایلول گفتم که ایلول میگه که جوریست در مقام مواجهه با شهروند مسئول تصویر بهبود یافته از قانونه. اونجا میگه یعنی این قاضی، جوریست، شورای نگهبان یا فرض کنید قوه قضاییه، سازمان فلان، چه هر همه مراجع در واقع حقوقی و قضایی و ضابطان قضایی، همه به معنای یک معنی دیگرش به ترجمه ایرانی خودمون این هست که متولی امامزاده در واقع ضامن حرمت امامزاده است، خودش باید چیز بکنه. اینجور نیست که فکر کنه که من هر غلطی بخواهم بکنم ولی شهروند، نه، شما خودت ضامن اجرای این قانون هست. شما اگر بخوای یک طرفه بری، این به معنای این هست که، یعنی دلالت ضمنی داره، این دلالت ضمنیش اینه که من راه رو برای در رفتن تو هم، برای یک طرف رفتن تو هم باز میکنم. این معنیش اینه وقتی کسی در حدود شما، در حوزه شخصی شما، اینو به عنوان مثال من میگم، ببینید وقتی کسی در حوزه شخصی و اختیارات خصوصی شما دخالت میکنه و همین تو همین روزانه های من و شما و من و شما فرض کنید که حیا میورزیم، خجالت میکشیم، ملاحظه میکنیم، تعارف داریم، نسبتی داریم، حالا هرچه، اون سر جای خودش، ولی نفس دخالت مکرر، مکرر که میگم یعنی ارادی، یعنی ناخودآگاه، نه، نفس دخالت مکرر و تجاوز به حریم شخصی یا خصوصی شما، دلالت ضمنیش یعنی چی؟ یعنی اینکه من هم به شما اجازه میدم شما هم همین کارو با من بکنی. این معنیش اینه دیگه. اینجا میگه که الول اونجا میگفت که یادتون هست میگه جوریست خودش مسئوله، جوریست بنا نماینده قانون، شما بگید قانون، خودش مسئول تصویر خوب، من اونجا ترجمه کردم به بهبودی یافته، تصویر خوب از قانونه. و بعد یادتون هست میگفت که او باید قانون رو درونی و باطنی کنه. چرا میگفت قانون رو درونی و باطنی کنه؟ برای این که این شهروند نتواند در بره، یعنی شهروند با نسبتش رو با قانون یک نسبت خیشاوندی بدونه، نه یک نسبت تحمیلی، احساس بکنی که قانون در واقع حافظ حرمت او هست، حافظ منفعت او هست، و بنابراین ناگزیر که چون باطنی هست، ناگزیر یعنی مال خودشه، حفظ، یعنی حفظ حرمت میکنه، خودش حفظ منفعت میکنه، امامزاده است و متولی. بله، این امیدوارم که پاسخ اون پرسش به کمال رسیده باشه. خب ما وارد بخش دوم میشیم از همین فصل، که بخش اول یادتون هست که حقوق در مقام بازنمایی خودش بود، حالا این به اصطلاح بخش دوم حقوق در مقام بازنمایی ارزش هاست، ارزش هایی رو باز میتاباند، یا در واقع ما در حقوق ارزش هایی رو شناسایی میکنیم یا تصویری داریم یا تقریر میکنیم. در میگوید که در نقطه تلاقی میان روشی که ما از حقوق تقریر میکنیم، تصویر میکنیم، روشی که ما خودمون رو و جامعه رو بازنمایی و تقریر میکنیم، مسئله ارزش در حقوق و آفرینش ارزش ها مطرح میشه در نقطه تلاقی این دو. و این مسئله ذیل دو دسته و در دو حوزه ظاهر میشه، یکی نفس حقوق به عنوان ارزش، خود حقوق به عنوان ارزش در مقام تقریر، یکی حقوقی که اقتضای تمنای تقاضای بازنمایی یا در واقع میطلبد بازنمایی ارزش ها رو. در فقره اول بحث میکند آقای الول از حقوق ارزشی در مقام بازنمایی و تقریر. میگوید که من مدعی نیستم، عنوانش بحثش این بود که و همین فقره اول، حقوق مثابه ارزشی برای بازنمایی و تقریر. میگه من مدعی نیستم که حقوق فی نفسه ارزشه، اما در چشم آدم ها حقوق از زمانی بدل به ارزش میشه که نهادی نمیشه، انستیتوشنالیزه میشه، اصطلاحا انستیتوشنالایز میشه یا نهادین میشه. این یک تعبیر الوله که یک نظر یا تحلیل فلسفی و پدیده ساده اتفاقی نیست، این یه باوری است که در همه فرهنگ ها حقوق پوشیده در یک حیثیت و شأن استثنائیه. همه جوامع میگه این رو چیز دارن، چه حقوقی که معطوف به دیندارانه که خب یک شعاع و ارتعاش مذهبی داره و شموخ مذهبی داره، چه معطوف به حرمت اجتماعی والایی که در جوامع غیر دینی هست. مثلا فرض کنید که کسوت قضاوت، یک کسوت لباس قاضی یا لباس وکیل یک نماد، یک سمبولی است دیگه، نشانه است دیگه، یک نشانه تعظیم هست، یک نشانه کارکردی است البته اول و بعد خب تعظیمه، احترام برانگیزه به تعبیر الو. این تشریفات و نشانه های بیرونی معطوف به برداشت و ترجمانی از عظمت و والایی در چشم عامه است از حقوق و قانون. مظاهر خارجی پرستیژ قانون و حقوق میشه معکوس بشه. اگر شهروندی، این البته به همین سوالی هم که من پاسخ دادم مرتبط است، اگر شهروندی میگه این مظاهر خارجی، این تشریفات، این پرستیژ میتونه معکوس بشه اگر شهروندی تجربه منفی از قانون داشته باشه. به طور مثال وقتی قانون مظلوم ستیز و مظلوم کشه، و اینجا دیگه مسلمه دیگه پرستیژی نمیمونه در چشم شهروند. اگر قانون مظلوم ستیز هست دیگه در چشم شهروند کسوت و غیر کسوت و قانون و متن و نص و فلان عظمت نداره دیگه، والا نیست. بدتر، او به قانون به چشم یک کلنگ نگاه میکنه، یک تیشه نگاه میکنه، تیشه خانه خراب کن، نه به عنوان. و این میگه، الون میگه اینجا اون وقت این احساس خیلی بدتری هم ایجاد میکنه، یعنی حتی این احساس با اون احساسی که اون احساس مهم آغازین از پرستیژ و والایی و عظمت حتی یکی نیست. میگه خیلی احساس بدتریه اتفاقا. عیار و نشانه پرستیژ قاضی هم بی محتوا و خالی از معنا میشه و ملاک تصمیم دیگری میشه، ملاک عامل کینه میشه، عامل تحقیر میشه. خشونت بیان معکوس همون اعتقادی میشه که قبلا قانون رو ارزش میدونست. نشانه دیگر ارزش منسوب به قانون حقوق اینه که شماری از جنگ ها و انقلاب ها در یک قرن گذشته به نام قانون صورت گرفته، یعنی به نام قانون. در الان هم همینجور، الان هم شما ببینید، الان همین بساطی که ما در خاورمیانه داریم و در همین دنیای حقوق باور و حقوق بشر پایه، مثلا این همش به نام همین چیزه دیگه. الون میگه این البته خب یک فرمول پوششی بوده، اما در این حال اقتضا، در همین اقتضا هم به نام قانون مایه انجام و هدایت جنگ جهانی اول بوده دیگه. در دو دنیای اون روز، در واقع جهان آنگلوساکسون و جهان فرانسوی، اون روز خب جهان محدود به همین دو قطب عالم بوده دیگه. در سالهای جنگ اول 1914 تا 1918. این باری این مسئله علت و انگیزه باطنی اقدام در درون هر یک از ماست میگه. یعنی همین احساسی که ما چه مثبت چه منفی نسبت به قانون پیدا میکنیم، این انگیزه باطنی اقدام در اندرون هر یک از ماست متن ایلوله. حتی اگر ما به روشنی ندانیم که مفهوم و مفاد حق یا قانون چیست، این حقیقتی است که وقتی رأی یک حقوقدان یا مقنن همون جوری است معطوف به حقوق پوزیتیوه، مفاد عینی قانون و جزئیات روند قضایی و دادرسی ضعف نظام‌های قضایی اداری ما و تعلل و تردید و امهال و استمهال اون نظام‌ها، همون نظام‌های قضایی و اداری در حقوق، میگه وقتی که این رأی قاضی اگر معطوف به حقوق پوزیتیو باشه، این مفادی که من برشمردم به نقل از ایلول، میگه اینها به صورت شفاف ظاهر میشه. و حسنش اینه که خب اجازه نمیده که حیات کسی به سادگی قربانی بشه، چون در حقوق رأی مبتنی بر حقوق پوزیتیو این در واقع فراز و فرود این آیین دادرسی، روند، تعلل، تردید، جزئیات، اینا همه شفاف میتونه باشه. حقوق یا قانون، حالا اینجا به عنوان ارزشی که حیثیت اجرایی پیدا میکنه، خیلی تاکید میکنه ایلول سر این ارزش. اگر دقت کنید میخواد بگه که، یعنی در واقع میخواد بگه جانمایه حقوق، جانمایه قانون ارزشه. اگر یعنی این ارزش هست که شهروند رو وادار به ارزشی که قانونی که بر پایه ارزشی ایستاده که شهروند رو ناگزیر از اطاعت قانون میکنه، این ارزش هست که شهروند رو فرا میخواند به اطاعت از قانون. تصویر و تقریری که شهروند از حقوق به عنوان ارزش داره بر پایه این واقعیت استواره که او انتظار چیزی داره. یعنی شما میگید که این نظام حقوقی نظام ارزش پایه است، خیلی خوب، شهروند هم قبول میکنه که نظام حقوقی شما یا قوانین تحمیلی شما یا ارزش شده شما ارزش پایه است. ولی وقتی شما میگه ارزش پایه یعنی چی؟ یعنی او تقریری که تصویر، بازنوایی همینه دیگه، تصویر و تقریری که از ارزش داره، یعنی انتظار، یعنی انتظار، توقع چیزی داره، انتظار حمایت، انتظار عدالت، انتظار نظم، انتظار حقیقت جویی، حقیقت طلبی یا تحقق حقیقت، انتظار اصول، انتظار مبانی. به عبارت دیگه او از حقوق و قانون انتظار داره که حاوی ارزش هایی باشه که او بتواند با آنها بیاویزد و با آنها اعتماد کند. او از قانون انتظار دارد که ارزش هایی بیافریند. اینجاست اون ارزش که تأکید میکنه اینه. او از قانون انتظار داره که ارزش هایی بیافرینه عالی تر از مقررات، نهادها و سازمان هایی که اساساً برای کار حقوقدان اونا ضروری است. این نکته ظریفی رو اشاره میکنه. برای حقوقدان، برای جوریست، برای قوه قضا، برای قاضی، برای شورای نگهبان، اون انستیتوسیونه که مهمه، چون ابزار کارشه. سازمانی که مهمه، مقرراتی که مهمه، اون نهادی که مهمه. یک شهروند ساده از حقوق و قانون انتظار تبیین و ترجمان ارزش رو داره، یعنی در قانون این رو میبینه، در حقوق این رو میبینه. یک شهروند بدون اینکه به تعبیر ایلول بتونه این ارزش مورد نظر رو به نحو آشکار مثلا در فلان نهاد، بهمان، سازمان فلان ببینه. انتظار داره که قانون در واقع معادل اون ارزش باشه. توقع نداره که مثلا در فلان دستگاه شما یک فانتزی درست بکنید به نام مثلا اون ارزش. انتظار داره که قانون یا اون نهاد در واقع اون ارزش رو تبیین کند در عمل، تقریر عینی کند در واقع. هر عنصری از حقوق، نکته جناب ایلول، باید برای این شهروند شاخصی باشه که در اون عنصر این شهروند بتونه ارزش رو شناسایی کنه و پیدا کنه. از منظری که این ارزش مورد انتظار، ارزش مورد انتظار موجود و حاضر باشه، یعنی جایی که با داده‌های روانشناختی، روانشناسی اجتماعی، یعنی با داده‌های عینی و محقق روانشناختی بتواند تمایز ایجاد کنه. این جمله جمله مهمیه، دوباره میخونم من. از منظری که این ارزش مورد انتظار موجود و حاضر باشه، یعنی جایی که با داده‌های روانشناختی عینی و محقق بتواند این ارزش‌ها، یعنی بتواند تمایز ایجاد کنه، بدون اون که به منطق و حجت متافیزیک متوسل بشیم. منظورش در واقع حجت فرا ملموسه مثلا. نه، میگه باید عینی باشه، باید دم دست من شما باشه، باید ما بتونیم لمسش کنیم. نمیخوایم بحث متافیزیک نمیخوایم بکنیم. بدون این همچین چیزی میتوان گفت که حقوق در مقام بازنمایی و تقریر، در مقام بحث همینه دیگه، حقوق در مقام بازنمایی و تقریر، حقوق در مقام بازنمایی و تقریر یعنی آفرینشگر ارزش هاست. یعنی و اساسا میگه چیزی جز این نیست. یعنی شما وقتی که میگی که قانون ارزش پایه است، خیلی بیان عامیانه من اگر بگم، میگه که باید در عمل نشون بدی، من باید در عمل ببینم که شما قانونت عدالت پایه است، همین، تا من یک تصویر عادلانه از شما داشته باشم، تا یک تصویر عادلانه از حقوق، نظام حقوقی شما داشته باشم، تا تصویر عادلانه از سیستم قضایی شما داشته باشم. شما چطور می توانی بگویی که من نظام قضایی عادلانه دارم ولی با خشنترین مردان بخش مربوطه شهرداری هر دست فروش مسکینی رو که از هر گونه درآمدی محرومه در هر جای شهر بکوبی و حتی سرمایه ناچیزش رو غارت کنی، بریزی، تخریب کنی، بریزی توی ماشین ببری؟ چطور؟ امکان نداره. با یک همچین تقریر و تصویری که شما ایجاد میکنی و با یک همچین بازنمایی، شما فاتحه کل اون ارزش ادعایی رو میبری اصلا، دیگه چیزی نمیمونه. حالا هی بگو، شما هی بگو، من خیلی خیلی عامیانه گفتم ها، بحث این جمله الولو. شما میگه در واقع نمیخواییم ما به حجت متافیزیکم متوسل بشیم. نه، همین خیلی راحت و ساده، جایی که ارزش مورد انتظار که موجوده حاضره با داده های روانشناختی عینی و محقق بتونه، این نکته مهمه، میگه بتونه تمایز ایجاد کنه، بتونه تمایز، این خیلی، این دوتا کلمه خیلی مهمه، بتونه تمایز ایجاد کنه، یعنی به شما و من بفهمونه که خب این عادلانه است، این نیست. همین، وقتی که شما در خیابان با ابزار مختلف، با عوامل مختلف، انواع فسق و بی‌عدالتی رو ایجاد میکنی به نام قانون، تمایز البته ایجاد میکنی، ولی تمایز معکوس. اون شهروند میفهمه که اگر قانون برای حمایت از او باید کار بکنه، این چیزی که من الان دارم میبینم، این اسمش قانون نیست، این یه چیزیست، یا حاکمیت جائر ظالمی درست کرده و مثل شمشیر دموکلس بالای سرمون نگه داشته برای تهدید، و میگه شما قبول کن که این قانونه. خب منم وقتی چاره نداشته باشم در کف چیز گفت اون شعر، بله چاره هم، چاره چیه؟ چاره ای ندارم، میگم خیلی خوب قانونه، ولی واقعا قانونه؟ تمایز ایجاد، بله تمایز ایجاد کرده، منتها چه تمایزی؟ این تمایز رو ایجاد کرده که من بفهمم این قانون نیست، به خاطر اینکه قانون باید عدالت ایجاد کنه، قانون باید از منافع من حمایت کنه، منی که شهروند جز هستم، شهروند جز و کل ندارم، همه شهروندم، منظورم اینکه شهروند ساده بیچیز، و تنها چیزی که دارم یک بساطی است که مثلا فرض کنید 500 هزار تومان جوراب و شکلات و نمیدونم بیسکویت و آدامس و فلان هست کنار خیابون گذاشتم. و شما چه مظهر عدالتی هستی که با همه هیمنت حریف یک بساط 500 هزار تومانی منی؟ این چه قانونی؟ این چه تمایزی ایجاد میکنه؟ بله، ولی تمایزی ایجاد میکنه معکوس، و همون خشونتی رو میپرورد که بالاتر گفت، بله خشونت میپروره و من رو آماده میکنه که من پدری از تو در بیارم. وقتی که شما در هیچ حالتی هیچ منفعتی از من رو پشتیبانی نمیکنی و من رو مسکین رها کردی، من گوشه پیاده رو هم امان ندارم از دست مأمورین تو، که حالا من شنیدم، شما حتما بهتر میدونید، که من شنیدم که اینها بعضن از زندانیانی هستن که از زندان انتخاب میکنن اینا رو با جرایم خیلی سنگین، اینا رو میارن در، بله در بخش مربوطه شهرداری، یا در آگاهی یا در بخش مربوطه شهرداری، اسمش هم گذاشتن سد معبر. سد معبر کی؟ می‌بینید؟ و واقعا بعضیاش حقیقتا خیلی ظالمان است و دل آدم این رو ریش میکنه، آدم میبینه بعضیا رو که چجور یک پیر زنی رو میزنه، چجور یک پیر مردی رو میزنه، چجور یک طفل معصومی رو آواره میکنه، چجور یک مرد شرافتمندی رو گاریش رو برمیداره میریزه توی وانت نمیدونم شهرداری، و آشوب میکنه واقعا این آدم رو. این میگه این باید دیده بشه. اگر میگه که بدون بحث متافیزیکی هم نمیخوایم بکنی، این فقط من اینجاست که میتونم بگم اگر تمایز ایجاد بکند در مقام بازنمایی و تقریر و تصویری که به من میده، باید من بگم آفرینشگر ارزش هاست حقوق یا قانون، و اساسا میگه چیزی غیر از این نیست. اون چه از حقوق توقع و انتظار میرود، حالا شما به جای حقوق بگذارید قانون، این است که حقوق باید در یک وضعیت مفروض، وضعیت مفروض، فرض میکنیم یه وضعیتی رو، فرض میکنیم یک جامعه ای رو، فرض میکنیم یک شرایط اجتماعی رو، یک شرایط گروهی رو، حقوق باید در یک وضعیت مفروض، جمله مهمی است، نظامی از ارجاعات زندگی ساز، چقدر جالبه، و زیستی فراهم سازد. این اون چیزی که من از قانون توقع و انتظار دارم اینه که باید حقوق، نظام حقوقی و قانون باید در یک وضعیت، در هر مثلا یه وضعیت مفروض، باید بتواند، باید یعنی باشه، نظامی از ارجاعات زندگی ساز و زیستیه که در این نظام ارجاعات زندگی ساز و حیات بخش در واقع بتوان تعادل پیدا کرد، بتوان اعتدال یافت، به تعبیر من بتوان آرامش دید، بتوان مال الول جمله، بتوان از خیشتن دفاع کرد و بتوان به سبب این نظام ارجاعات حیات بخش در یک همچون وضعیت مفروضی بتوان، هر وضعیتی که میتونید تصور بکنید که یک نظام حقوقی در اونجا حضور داره و بتوان به سبب آن و در آن وضعیت مفروض ابراز وجود کرد. خیلی جمله مهم و به نظرم تکان دهنده است که الول اینجا میگه، خیلی مهمه، میگه بتوان در اون نظام، در اون وضعیت مفروض با این نظام ارجاعات زندگی ساز و زیستی بشود آرامش پیدا کرد، اعتدال توش داشت، از خودت بتونی دفاع کنی و به سبب اون نظام ارجاعات بتوانی ابراز وجود کنی. در چنین زاویه دیدی است که میگه اینجاست که در واقع حقوق میتواند ایجاد ارزش کنه و برای آدمی منبع ارزش باشه. اینجاست، این ارزش اینجاست، رک و راست، بدون بحث اضافه، بدون نمیدونم ورود در دیسکورس های متافیزیک، اینه، اینجا من باید بتونم جایی که یک نظام ارجاعات، نظامی از ارجاعات، منتها نظامی از ارجاعات زیستی، زندگی ساز، حیات بخش، بتوانم من آرامش داشته باشم درش، اعتدال پیدا بکنم، تعادلم رو پیدا بکنم، بتوانم از خیشتن خودم دفاع کنم و بتوانم به سببش ابراز وجود کنم. اینجا میگه شما میتونید بگید که خب حقوق میتونه ایجاد ارزش کنه و برای آدم منبع ارزش باشه. حقوق یا قانون، حالا این قانون ارزش پایه است و خب به تبع ارزشمند. با این منظر الون میگه که من از این منظر و از این نقطه نظر رأی من از رأی کلسن متمایز میشه. اینجا من راهم از کلسن جدا میشه. کلسنی که همین تئوری، همین فرمول رو در اثر ارجمند و بزرگ خودش توصیف، البته از من، به نام تئوری عمومی حقوق و حاکمیت به کار برده. نخست از چه جهاتی؟ میگه نخست از این نظر که کلسن معتقده که این مفاد و محتوا نیست که حقوق خلق میکنه، بلکه واقعیت نظامی از ارزش هاست که به نحو تقابل شرطی یا در مواجهه مشروط و نسبی هست که حقوق و قانون پدیدار میشه. میگه ابتدا تمایز من، نظر من با کلسن کجاست؟ ابتدا از این جهت که این مفاد و محتوا نیست که حقوق رو یا نظام حقوقی رو در واقع ایجاد میکنه، خلق میکنه، بلکه یک واقعیت، این واقعیت که نظامی از ارزش ها، یک سیستم نرماتیو در واقع، یک نظامی از ارزش هاست که به نحو متقابل و مشروط، مشروط رو اینجا شما نسبی بگیرید، به نحو متقابل مشروط، در مواجهه مشروط و نسبی حقوق در این تعامل هست که حقوق و قانون پدیدار میشه. یه فرق اول من با کلسن این. از نظر من ایلول اما هستی همین ارزش هاست که موجد و پدیدآور حقوقه و کارایی و کاربری اون رو مقرر و معین میکنه. چنان کارایی، چنان فائده‌ای که در یک جامعه مفروض، این جامعه مفروض dans une telle société یا dans une société donnée، در واقع مفروض، در یک جامعه مفروض میتونه رضایت ما رو تأمین کنه یا نه؟ به نظر میرسه که حداقل در صورت ظاهر به نظر میرسه که فرمول ایلول خیلی ملموستره. سپس در نکته بعد، تمایز بعدی، باید گفت که از نظر کلسن ارزش ها به نحوی مشروع به وسیله هنجار یا نرم عرضه و مستقر شده. وقتی که هنجار، حالا من اضافه میکنم هنجار اجتماعی حقوقی، دوباره میخونم چون جمله سنگینه، میگه دومین تمایز من، از نظر کلسن ارزش ها به نحوی مشروع، لژیتیم، به وسیله هنجار و نرمی عرضه و پوزه شده، مستقر شده، که وقتی که این هنجار شرایط سوری قابلیت، توانایی، کپاسیته و روندهای مستقر به وسیله نرمهای پیشینی رو دریافت و شهود کرده باشه. اما از نظر من ایلول ارزش ها، گرفتید نکته رو چی شد؟ کلسن میگه که این ارزش ها مشروعن که وقتی که به وسیله هنجارها، نرمها، کی؟ وقتی که در واقع این سلسله هنجاری، هرم پیرامید یادتونه دیگه، در پیرامید نرماتیو، این سلسله هنجارها همینطور پیوسته در واقع از نظر روند و کپاسیته همدیگر رو تکمیل میکنن. میگه اما از نظر من ایلول ارزش ها وقتی مشروعن، باز اینجا به نظر من نگاه ایلول ملموستره برای ما. میگه اما به نظر من ایلول ارزش ها وقتی مشروعن که بتونن به همه داده های بیرونی نظام حقوقی پاسخ مقبول بدن. داده هایی که در هر جامعه و در هر وضعیت میتونه متفاوت باشه و تغییر کنه. این مهمه، چون داده ها که ثابت نیست. در واقع یک اینجا نگاه ایلول به چنان که ما میبینیم به یک فلکسیبیلیتی اعلای قانونه. در واقع میبینید، یعنی قانون باید بتواند خودش رو مدعی ارزش هاست و وقتی این یعنی الان شما دقیقا میگیرید گرفتاری ما رو در ایران، ببینید درست تو همین جمله است، این گرفتاری ما در ایران با قانون الان درست تو همین نکته است که الان ایلول میگه. میگه وقتی شما میگید قانون، بعد میگید کدوم قانون؟ میگه این قانون. بر چه مبنایی؟ بر مبنای این ارزش ها. میگه وقت، بعد اون خب ارزش ها رو فرض گرفته که ارزش ها مشروعن. میگه وقتی این ارزش ها مشروعن که بتوانند به همه داده ها و اطلاعات و حالا من میگم در واقع شاخص ها و نشانه های بیرونی این نظام حقوقی پاسخ مقبول بدن، همینجا که شما میگید که من شهروند ایرانی ارزشم با شمای مقنن فرق میکنه، من به ارزش دیگری باور دارم در حالی که شما ارزش دیگری رو نمایندگی میکنی، اینجاست، این کلش اینجاست. میگه داده هایی که این داده ها در این نشانه ها، حالا من میگم داده ها اینجا از دونه آورده در واقع، ولی خب نشانه ها بگیریم، نشانه هایی که در هر جامعه و هر وضعیت میتونه متفاوت باشه، تغییر کنه. آخه بله بله، چیز نداره، تعارف نداره، چون جامعه است، چون داره تکون میخوره. شما در 97 سالگی همچنان میشید دبیر شورای نگهبان، ولی جامعه آقا تکون میخوره. جامعه نسل بعد نسل بعد نسل بعد نسل بعد همینجور میاد، اختزاعات جدید داره، تقاضاهای جدید داره، تصورات جدید داره. شخص جناب عالی که در 97 سالگی کسی رو در 97 سالگی منصوب میکنی به دبیری شورای نگهبان و مرجعیت شناسایی و اجرای قانون به امیدی، این یعنی این که من فاصله من با ارزش های قابل قبول این جامعه یک فاصله نوری است. 97 سال فاصله است. این معنیش اینه، یعنی من اصلا من کجا شما کجا؟ عیار من و ارزش های مورد قبول من در حد این دبیر 97 ساله است که حتی در حرف زدنش مشکل داره. این به این معناست که یعنی این خود این قضیه، ببینید مشروعیت شخص جناب عالی رو میبره زیر سوال. یعنی اصلا شخص جناب عالی به عنوان ناسب این منصب نسبتی نداری با این مردم، مردمی که ارزش‌های دیگری دارن، مردمی که به چیزهای دیگری باور دارن، مردمی که مسیر دیگری دارن و چند نسل، اوه چند نسل فاصله است با این دبیر 97 ساله. میگه که این خب این همین جامعه است دیگه، همینی که ایلول میگه. میگه خب این جامعه داداش فرق میکنه، تغییر میکنه، هی این پایین بالا میشه، هی عوض میشه، هی تغییر میکنه. باید در واقع این ارزش ها وقتی مشروعه، وقتی لژیتیمه که بتواند متناسب با حرکت این در واقع نشانه های جامعه، حرکت داده های جامعه و تغییر اونها متفاوت باشه. بعد رو اضافه میکنه ایلول، میگه نسبت به هر جامعه، یعنی هر جامعه رو شما میخواید تصور کنید از نظر دینی، این عین متن ایلول هست، من میگم از نظر دینی، معنوی، اخلاقی، روانی، اقتصادی و سیاسی، هرچی، یعنی در این نشانه ها و داده های این تمام این به اصطلاح مقولات در همه اصناف فرق نمی کنه. و سرانجام نکته تمایز آخری که میگه من با جناب کلسن دارم، این که از نظر کلسن ارزش های منطوی و مندرج در حقوق ارزش های ارادی و آمرانه است، یعنی کاراکتر اربیتر داره، اربیتری ارادی و آمرانه است. اما از نظر من الول، ارزش های ایجاد شده از سوی حقوق هرگز نمیتونه ارادی باشه یا آربیترر باشه. وقتی ارزش ها ارادی و آمر، چه نکته ظریفی، چه نکته ظریف دقیقی، میگه وقتی ارزش ها ارادی به معنای آمرانه در واقع شود، حقوق و قانون رو غیر اجرایی و غیر عملی و به تعبیر من غیر تجویزی میکنه. میشود این نکته رو نمایان که حقوق، تنها حقوق آفرینشگره ارزش ها نیست. اخلاق و فلسفه هم ارزش آفرینی میکنن، اما آفرینش ارزش از طرف حقوق، از سوی حقوق، الون میگه که بسیار مؤثر و نتیجه بخشه، یعنی باید نتیجه بده. ولی اخلاقیون هم در حوزه اخلاق، فلاسفه اخلاق، حکمای اخلاق ایجاد ارزش میکنن، یا فلاسفه ایجاد و تبیین ارزش میکنن، ولی ناگزیر منتج نیست. ولی در حقوق نه، ناگزیر باید مؤثر و نتیجه بخش باشه، حتما باید محصل باشه. در واقع در آفرینش ارزش ها از طرف اخلاقیون یا فیلسوفان ریسکی نیست، تعبیر الول، معرکه و منازعه ای نیست و طرفیت و تقابلی نیست. اگر حالا، البته من ورود فلسفی نمی کنم به این حاشیه فلسفی، نمی خواهم بزنم به این بحث الول، ولی خب حالا شرح هم میتونه داشته باشه در نقد نظر ایلول. ولی حالا اگر اونها، یعنی کی؟ یعنی فیلسوفان و اخلاقیون، اگر در این قصد آفرینششون و در تصمیم صورتبندی ارزش هایی که میخوان شکست بخورن، یا ارزش های مطرح شده اونها با انتظارات پیشینی، یعنی انتظاراتی از قبل معطوف به این ارزش هاست، نسبتی برقرار نکنه، ما میگه که ایلول میگه ما یک شکستی، تنها یک شکستی در سطح عقلانی یا شخصی متحمل شدیم و نه بیشتر. ما در واقع در برابر کیفیت و فرصتی هستیم که این شخص حکیم اخلاقی، این موجود اخلاقی یا شخص فیلسوف ازش بهره میبره، اما در حقوق چنین نیست. ما در حقوق در آزمایشگاه و میدان آزمون ارزش ها ایستاده ای. یعنی شما یک چیزی رو نمیاری وسط و به نام قانون بر مردم تحمیل نمی کنی، و اگر کردی و آوردی باید حتما جواب بده، و الا همه رو به زحمت میندازی، فاتحه حاکمیت رو میخونی، نظام غذایی نابود میشه. شما حق نداری فانتزی گرفتید دکتر، میگه شما حق ندارید فانتزی بازی. اینجا وقتی آوردی شما باید چیزی رو بیاری که بتونی به کار ببندی و محصل باشه، نتیجه بخش باشه، مؤثر باشه. نمیتونی همینجوری من حالا میارم ببینیم. حالا شما که فیلسوف نیستی، جامعه که نظام حقوقی خودش رو به دست حکیم اخلاقی نسپرده که فرض کنید نظریاتی من دارم، خب برای خود شما محترمه، ولی در مقام وضع قانون شما باید بدونی من چی میخوام، نه اینکه خودت از همینجوری شکمی رجمن بالغیب من اندی همینجور از طرف خودت بر خودت هرچی دلی. نه، من باید بدونی من گرفتاری من چی هست، من چی میخوام، من مبتلای چی هستم، و بنابراین برای من شما چیز کنی. میگه ما در حقوق در آزمایشگاه و آزمیدان و آزمون ارزش های ایستادیم، یعنی اینه که شما آوردی میره وارد عمل میشه. در یک وضعیت بی ثبات و متحرک، یه وضعیتی داریم حالا هی بالا پایین داره، هی تغییرات تو شدیده، یه جورایی مثل جامعه خود ما، باید قانونی داشت یا باید نظام حقوقی داشت که هم پاسخگوی وضعیت اجتماعی جامعه باشه و هم، یعنی هم مصالح نظام، حالا به تعبیر مصالح نظام، هم نیازهای شخصی افراد رو تأمین کنه، توأمان، یعنی هر دو رو باید با هم. وقتی که شما در یک وضعیت حقوقی هستید که این وضعیت حقوقی فلکسیبل هست و نوسان داره و استابیلیته خیلی چیزی نداره، خیلی محصلی نداره، اینجا شما باید در واقع هم نظام وضعیت اجتماعی جامعه رو که حالا ما اسمش رو مثلا میگذاریم در جمهوری اسلامی مصلحت نظام، هم باید مراقب مصلحت نظام باشه، هم از طرف دیگه مراقب نیازهای من باشی، من شهروند باشی، باید نیازهای من رو تأمین کنی. و از اونجایی که حالا من داخل پرانتز میگم، و از اونجایی که نظام چیزی نیست جز من و امثال من و ماها، شما باید ببینی که من چی میخوام تا نظامت رو بر اساس چیزی که من شهروند میخوام، ما آحاد شهروندان میخواهیم، صورت بندی کنی. نمیتونی یک نظامی صورت بندی کنی کل ملقی بر اساس یک مدینه فاضله نمیدونم فلان. که با محمد مدینه فاضله تازه بیفتد در رذیله اینجوری. اگر قانون در اینجا یا در این همچین وضعیت اگه خطا کنه، حقوق بیراهه بره، اون وقت جامعه و آحاد انسانی این جامعه همه به رنج و گرفتاری و زحمت میفتن و از این خطای حقوقی و از این اشتباه قانون متأثر میشن. و اینجا الول تذکر میده، میگه که حواستون باشه، تاریخ نشون داده که این اشتباهات عدید به قدری بلند و مدیده، به ترجمه من، که به این سادگی ها نمیتونه رفع و اصلاح بشه. مثل الان جامعه، یعنی فاتحه، الان شما هم فاتحه نظام رو خوندی هم فاتحه جامعه رو خوندی، هم این جامعه جامعه دیگری شده است، همون نظام دیگه نمیتونه اون نظام باشه، همه گذر کردن ازش، شما باید بری یه فکر بال خودت بکنی. این اشتباه، یکی دوتا اشتباه نکردی شما که به اینجا رسیدی. چرا؟ به خاطر اینکه حالا من اینجا داخل پرانتز میگم، چرا؟ به خاطر اینکه نیازهای شهروندان رو همه رو فدای اون مصلحت نظام کردی. اصلا اینجا دیگه شما برات نیاز شهروند، نیاز حقوقی شهروند مطرح نبود. خیلی نیاز حقوقی شهروند وقتی مشروع و لژیتیم و معتبر بود که ذیل مصلحت نظام طبقه بندی و شناسایی بشه و الا فلا. این به این خاطره که میگه که الول میگه این به این خاطره که به این مای حقوقی در مقام ابداع و آفرینش مرحمتی و الکی و ایدئولوژیک نیستیم. چقدر ناگواره که من بگم که هر سه تا لفظی که اینجا به کار میبره و من ترجمه کردم به این شکل، یعنی مرحمتی، بیهوده و ایدئولوژیک، هر سه تاش بر ما چیز هست. میگه مای حقوقی، شمای آقای حقوق مقنن قانونگذار در مقام آفرینش حقوقی، شما آفرینش مرحمتی، نظام میگه مرحمت میکنیم، در مقام آفرینش مرحمتی بیهوده. خیلی از قوانین نشون میده، نتایج نشون میده که بیهوده است، چون نتیجه نداره، چون بعد هی عوض بکنی هی. و ایدئولوژیک میگه مای حقوقی در مقام آفرینش مرحمتی و بیهوده و ایدئولوژیک نیستیم، که برعکس در مقام ضرورتیم، در مقام ضرورتیم، یعنی برای ضرورتی آفرینش حقوقی داریم میکنیم، در مقام اقدام جمعی، در مقام منافع جمعی است آفرینش ارزش ها، و اینه که در حقوق امری جدی و خطیره. در جستجوی همیشه روز آمد ارزش ها، تعبیر ایلول، که میتواند به زندگی معنا ببخشد، حقوق از نظر من ایلول، آوردگاهی ممتاز برای آزمون ارزش هاست. اما همه بحث بر سر بازنمایی و تقریر و تصویره، و این تجربه و آزمون ارزش ها یک کاربست فنی نیست، بلکه آفرینش واقعی ارزش هاست. در فقره دوم میگوید که عنوان فقره دوم این هست که حقوق اقتضای بازنمایی و تقریر ارزش ها رو هم داره. حقوق خودش اقتضا هم میکنه، این رو میخواد. کارآمدی حقوق بسته به همین بازنمایی و تصویره. حالا فکر کنید مثلا شما، من هی دیگه گریز نمیزنم دیگه، شما میتونید خودتون ارجاعات ذهنیتون رو بدید برید، که این بازنمایی و تصویر اصلا میگه کارآمدیش بسته به این تصویری است که من و شما داریم. من و شما چه تصویری داریم از این قانون؟ من و شما چه تصویری داریم از این نظام حقوقی؟ وقتی یک تصویر معکوس داریم، چه کارآمدی داره عملا؟ تصویری که یک شخص از حقوق پیدا میکند، در مرتبه اول، در مرتبه بعدی، راه را بر تصویر و بازنمایی ارزش های مندرج در همین حقوق باز میکند. نه تنها حقوق باید واجد ارزش هایی باشد، خود حقوق، بلکه شهروند هم باید تصویری، من داخل پرانتز میذارم، تصویری همخوان مرتبط، تصویری از این ارزش ها داشته باشه، فراتر از عینیت حقوق که یک فیلسوف میتونه تحلیل کنه و کار این فیلسوفه. احساس توأمان این نکته برای ما مهمه، ایلول میگه، که شهروند هم احساسی از عدالت داشته باشه و هم تصویر و تقریری که او از مفاد ارزش‌های مندرج در نظام حقوقی و قضایی حاکم، فعال و جاری پیدا می‌کنه یا برای خودش درست می‌کنه، این احساس توأمان این مهمه که هم خودش تصویری و احساسی از عدالت داشته باشه. یعنی عدالت چیه؟ فرق عدالت با قرمه سبزی رو مثلا بدونه، فرق عدالت با جوک رو مثلا بدونه. لازم نیست که یک تعریف تکنیکال مثلا بکنه، ولی اجالتا بدونه که عدالت همون تمایزی که گفت، نقطه تمیزگذاری در واقع بین فلان و فلان. این هم این رو داشته باشه و هم تقریری که برای خودش از این ارزش‌های عدالتی در این نظام حقوقی درست میکنه، اینا متوجه شده، اینا میگه به هم باید بخوره، اینا در واقع توامان، این احساس باید یه احساس متناسبی باشه، این تعریفی که از اون داره و این احساسی که از این نظام قضایی داره، اینا باید به هم دیگه جفت و جور شه. آنچه که در سطح واقعیت زیسته حقوقی رخ میدهد باید همان احساسی باشد که این شهروند از عدالت دارد. آها، اینجا تصریح میکنه، اینجاست که شما شنیدید، میگه اون چه که در سطح واقعیت زیسته حقوقی رخ میده باید همون احساسی باشه که این شهروند از عدالت داره. اینجاست که شما کارآمدی و قابلیت کاربست حقوقی رو برقرار و مستقر میکنید. یعنی تو ذهنتون میگید خب نه میشه مثلا، یا حتی اون مجری میکند عملا در اجرا محقق میکنه. یعنی اینکه آیا گروه اجتماعی و فرد و شهروند این نظام حقوقی را کما هو حقه اون چنان که هست میپذیرند، قبول دارند؟ آیا این رو همون گونه شناسایی میکنند و میپذیرند که حقوق به عنوان مثلا حقوق نرماتیو جامعه خودشون، گروه خودشون، مجموعه خودشون؟ و این اتفاق میگه نمیفته، عملی نمیشه، جز این که ارزش‌های مطروح طرح شده حقوقی چنان که هست به عنوان یک ارزش درک و دریافت بشه و از طرف وجدان جمعی گروه و جامعه و آحاد جامعه مورد پذیرش قرار بگیره. بر همین سیاق این پذیرش حقوقی، حالا پذیرفت، خیلی خوب، میگه این پذیرش، بر همین سیاق این پذیرش حقوقی وقتی ارزش خواهد داشت که دلالت‌های معنیدار داشته باشه، گروه اجتماعی و آحاد جامعه وقتی این حقوق رو یا قانون رو شناسایی میکنند، شناسایی بچه مثبت داره ها، میدونید، نه اینکه خونسا نیست، یعنی شناسایی میکنم، میپذیرم، یعنی به نحو ایجابی مثبت شناسایی میکنم و میپذیرند که میان انتظار، وقتی میگه شناسایی میکنند و میپذیرند که میان انتظارات ایشان از اجرای آن ارزش ها و آنچه در عمل و اثر روی میدهد نسبت موزون و تطابقی وجود داشته باشد. وقتی نوعی همگونی میان ارزش های مورد ادعای قانون و ارزش تقریری و تصویر شده از سوی شهروند، همگونی، این نوعی همگونی و همگنی باشه، آنگاه هست که حقوق و قانون میتواند یا باید در واقع محتوایی داشته باشه. و بعد اون وقت میگه، تأکید میکنه که بدل به نظامی از ارجاعات میشه. نظامی از ارجاعات یعنی شما بهش پناه میبرید، معنیش اینه، یعنی شما در هر مشکلی به او می آویزید. نظامی از ارجاعات یعنی این دیگه. قانون مفاد دیگری جز ارزش هایی که در چشم شهروند نماینده ندارد، و وقتی قانون از شهروند، هر شهروند، شهروند نوعی آحاد جامعه، همراهی و نوعی تطبیق خودش رو با قانون منطبق کنه می طلبد، آنگاه این خواست پذیرفته می شود که شهروند آمریت قانون رو حاوی نوعی ارزش بدونه. ارزشی کدوم ارزش؟ ارزشی که خودش قبول داره، ارزشی که مورد پذیرش جامعه است در واقع. خیلی ممنونم از حوصله شما در این جلسات هفتگی و امیدوارم که در جلسه آینده ما بتونیم عرض کنم که این بحث جناب ایلول رو با حقوق در مقام مواجهه با بحران یا در واقع راه حل خروج از بحران ها یا علاج بحران به پایان برسونیم و بعد از اون که شاید یک سه جلسه ای به ضمائم این مباحث ما صرف بکنیم. به هر حال جلسه آینده اتمام اصل اثر هست. من همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم تا هفته آینده که شما رو همینجا زیارت کنم. قربانتون.